بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بخشی از آیات سوره مبارکه فاطر خداوند تفاوت بین اهل توحید و کسانی که زندگیشون از معبودهای باطل شکل میگیره و تابع فرهنگ‌های ضد حق هستن بیان میکنه و دو نکته بسیار مهم رو در این آیات ذکر میکنه که امیر المؤمنین علیه السلام در روایتی که دو شب گذشته شنیدید این دو نکته رو توضیح میدن. بخشی از روایت امیر مؤمنان خوانده شد، آخرین بخش روایت به این مضمون فإن بالعلم تهتدی الی ربک، با کمک علم و دانش و معرفت شما به پروردگار عالم هدایت می شوید، دلالت می شوید. چون علم تنها داروی درمان جهل، علمی که در اینجا مطرحه عبارت است از جهانشناسی، انسانشناسی، قرآنشناسی، پیامبرشناسی، امامشناسی و منفعت شناسی و زیان شناسی. این مجموعه از زمان آدم در حد لازم تا الان در اختیار مردم قرار داشته. البته زمان آدم این رشته ها مختصر بوده و با گذشت زمان و زحمات دانشمندان به این رشته ها اضافه شد و هزاران کتاب علمی در این رشته ها به وجود آمد. یه روزگاری کتاب ها دستنویس بود، اما به اندازه ای که مردم بتوانن از اونها استفاده کنن در اختیارشون بوده. نیشابور قبل از حمله مغول کتابخانه ای داشت به تیراژ 1,000,000 کتاب، بغداد کتابخانه بیت الحکمش بیش از 1,000,000 کتاب در قفسه‌هاش بود. بعد از حمله مغول که اغلب کتابخانه های شهرهای مورد حمله رو سوزاندن، آتیش زدن و خاکستر کردن، عالم بزرگ شیعه، ریاضیدان، حکیم، عارف، فیلسوف و منجم کم نظیر قرن هفتم، خواجه نصیرالدین طوسی در شهر مراغه روی خرابه های مغول کتابخانه ای رو برپا کرد با 400,000 کتاب علمی بیتکرار و شگفت‌آور مردم رو تشویق به کتابخانه کرد و مدرسه ای رو در کنار این کتابخانه به وجود آورد و از تمام نواحی ایران و خارج ایران شاگرد پذیرفت. یکی از کسانی که حدود 6 سال در مراغه با این کتابخانه سر و کار داشت، وجود بسیار پربرکت علامه هلی بود که در 13 سالگی مجتهد جامع و شرائط شده بود. یعنی اگر مکلف بود شیعه می توانست از او تقلید بکنه، ولی از شرایط تقلید یه شرطشو که تکلیف بود نداشت. خود علامه هلی به تنهایی در شهر مراغه و در شهر هله 523 جلد کتاب علمی نوشت. البته امثال خواجه نصیر، علامه هلی، ابن سینا، ابو نصر فارابی، صدرالمتعلهین، این منابع علم و دانش به همه انسان‌ها و مخصوصاً جوان‌ها وجودشون ثابت می‌کنه که هر انسانی این استعداد علمی رو و بالاترش رو داره. الان فرد فرد ما که در این جلسه حضور داریم، بنا به تحقیقات دانشمندان، هر نفرمون گنجایش مغزیمون که خیلی هم حجم زیادی نداره، بخشی از درون جمجمه ما رو اشغال کرده. شاید مغز یه انسان یه بشقاب معمولی رو پر نکنه، ولی همین دنیای مغز گنجایش حفظ کردن 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو داره و خالی موندنش در قیامت باعث محکومیت. شما این آیه رو در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک ملاحظه کنید، از اهل دوزخ، از 7 طبقه جهنم، از جهنمی ها سوال میکنن چی شد اومد این جهنم، چرا اهل عذاب شدی؟ خداوند متعال که از این 1 میلیارد انسان و 2 میلیارد انسان و 100 میلیارد انسان و از آدم تا آخرین نفر رو 1 نفرش رو برای جهنم رفتن خلق نکرده بود. اگه برای جهنم رفتن خلق کرده بود، جهنمی ها می گفتن، چون اونجا دیگه آدم خیلی عالم میشه، ولی عالم شدنش اونجا به درد نمی خوره. جهنمی ها می گفتن اراده ازلیه و ابدیه پروردگار تعلق گرفت که بخشی از انسانهایی که خلق میکنه اهل بهشت بشن، بخشی هم اهل دوزخ. اینو نمیگن چون این نبوده. پروردگار مهربان عالم فقط اعلام کرد بهشتی هست برای نیکوکاران، جهنمی هست برای خائنان. ان الله لا یرضی لعباده الکفر، جهنم رفتن 1 نفرتون راضی نیست. همه پاک بشین، همه نیک بشین، همه متخلق به اخلاق بشین، همه اهل توحید بشین، بریم بهش. اما 1 نفر رو محکوم اراده خودش نمی کنه بره بهش. 1 نفر رو محکوم اراده خودش نمی کنه بره جهنم. فقط اعلام کرده بهش جهنم. بعد گفته شرایط رفتن به بهش، ایمان و عمل صالح و اخلاق پاک. شرایط رفتن به جهنم بیدینی و لایک بودن و ظالم بودن و خائن بودن و فاسق بودن و فاجر بودن. این گونه نشین، منم راضی نیستم این گونه بشین. جهنمی های 7 طبقه دوزخ به پروردگار و اهل بهش نمیگن تو خواستی ما بیای جهنم، نه، این برعکسشه، او نخواسته کسی بره جهنم. خدا نخواسته، خدا خواسته مردم پاک باشن. طرح پاک شدن و پاک بودن مردم رو هم داده. وقتی میگن شما چرا اومدید دوزخ، این جواب رو میدن: لو کننا نسمع. یکی از ابزاری که انسان رو از جهل نجات میده شنیدن، یکی از ابزار. اگر آدم نیاد و نشنوه جاهل میمونه. جهل مادر و ریشه تمام انحرافات. حیف که من نمیتونم آدرس چند تا کتاب، حداقل یک کتابو بهتون بدم که در اونجا دیو خطرناک خسارت آور جهل رو بشناسید. کتاب عربی سنگین علمی به نام اسرار الآیات، بیش از 400 سال قبل از نوشتن این کتاب گذشته. نویسنده کتاب امروز در جهان علم و در دانشگاه‌های معتبر امریکا و اروپا و شرق یه چهره مطرحه. اصالتاً اهل شیراز بوده، پدرش هم عتیق فروش و طلا فروش و لؤلؤ و مرجان فروش بوده، از خانواده روحانی هم نبوده، ولی این انسان والای بزرگ بر اساس این که خدا تحصیل علم و واجب دانسته، انبیا واجب دانستن، ائمه واجب دانستن و تنها داروی بیماری جهل علمه، دنبال علم رفت. خیلی هم پدرش زحمت کشید براش مغازه باز بکنه، عتیقه بریزه، لؤلؤ و مرجان بریزه، طلا و نقره بریزه. حاضر نشد، به پدرش گفت من دنبال یه گنج دیگم، من دنبال یه عتیقه دیگم، من دنبال یه طلا و جواهر دیگم، که اگه همه طلاها و جواهرات دنیا رو جمع کنن با این گوهر قابل مقایسه نیست. و اون علمه. شیراز عالم شد، اومد اصفهان، به کلاس درس استاد کم نظیر برخورد کرد، شیخ بهایی، میر داماد، میر فندرسکی. در هر صورت به جایی رسید که 400 سال قبل از انیشتن اصولی ترین نظریات و نسبت به عالم خلقت و مسئله هستی و حرکت جوهری ابراز کرد که دانشمند و فیلسوف محترم کشور ما که پیرمردا یادشونه 25 سال شبهای جمعه در رادیو ایران سخنرانی میکرد، مرحوم حسین علی راشد، اومد یک کتاب نوشت در حدود 200 صفحه، مقایسه بین افکار صدر المتعلهین در 400 سال قبل و انیشتن آلمانی الاصل و امریکایی المسکن در این قرن، اونجا آدم شگف زده میشه که یه آخوند شیعه 400 سال قبل از طریق علم به دریافتهایی از عالم هستی و باطن هستی نائل شده که انیشتن از طریق فیزیک و ریاضی نائل شده. این کتاب مالی ایشون به فارسی هم نمیتونه در بیاد از بس که بار علمی داره. اونجا ایشون جهل رو توضیح میده و با آیات قرآن و روایات و فلسفه و حکمت و عرفان مثبت شیعی ثابت میکنه که مایه تمام بدبختی های دنیا و آخرت انسان جهل، داروی جهل علم. کسانی که در 7 طبقه جهنم عذاب میبینن به ملائکه میگن لوکنا نسمع، و یه راه عالم شدن و درمان شدن از جهل علم بوده که از راه گوش ما میتونستیم کسب بکنیم، نرفتیم کسب بکنیم. محرم و صفر، ماه مبارک رمضان، ایام فاطمیه، ایام صادقیه، ایام موسویه، حدود 30-40 سال قبل که من جوان بودم و جلوترش بچه بودم، واقعا کلاس علم بود. یعنی در اون روزگار کارگردانان مساجد، کارگردانان حیات، کارگردانان جلسات هرس می زدن برای دعوت کردن بهترین عالم و خوشبیانترین عالم که مردم را از جهل نجات بدن. الان این گونه مجالس انگشت شمار شده در مملکت. ما 30 سال ضرر سنگین کردیم از طریق این مجالس. یعنی مجالس جهتش از علم محوری به سینه محوری و شعر محوری جهت داده شد و مردم 30 سال در این جلسات آمدند و رفتند. از 90% این جلسات یه خط علم حاصلشون نشد. اما روزگار گذشته این گونه نبود. من نوجوان بودم، منبریای تهران ما یا حکیم بودن یا فیلسوف بودن یا مفسر بودن یا عارف متحقق به عرفان خالص اهل بیت بودن. اونا خیلی روی مستمع اثر گذار بودن، چون خودشون به قول امیرالمؤمنین هم عالم بودن و هم دارای ادب، یعنی علمشون صورت عملی هم در خودشون گرفته بود. خیلی فرق میکنه که فیلسوف اسلام شناسی بیاد بر مردم حرف بزنه، فقیه دین شناسی بیاد بر مردم حرف بزنه،
عارف با معرفتی بیاد برای مردم حرف بزنه، حکیم با کرامتی بیاد برای مردم حرف بزنه، تا اینکه جلسات بگذره به چند خط شعر و یه مقدار سینه زدن، یا بلنگو بیفته دست یه هملباس من که سواد نداره. خیلی فرده. گوش از ابزار درمان جهله. جهنمی ها میگن نرفتیم بشنویم، جاهل موندیم و جهل ما رو عبر جهان. شما کارگردونای مسجد ها و هیئت ها روز قیامت دادگاه های سختی خواهید داشت اگر مطابق میل خودتون بخواید جلسات رو بگردونید و بی تحقیق این منبری که جای 124,000 پیغمبر عالم با معرفت بود بدین به دست غیر عالم بی معرفت. این خیلی خیانته. کم نیست. این ابزار علم گوش. شما جوانا گوشتونو بپایین، از هر چیزی پر نکنن این گوشتونو. این گوشو خدا تنها نداده که کل ظرفشو با موسیقی پر بکنید، حالا یا حلال یا حرام، من امر فقهیشو نمیدونم. این گوشو بهتون نداده که در مقابل دهانهای بدتر از پاییز که همه برگا رو میریزه قرار بدین و تمام برگها و گلهای ارزشهاتونو سخنان یاوه دهنهای نجس بیریزه. این گوشو برای کار بسیار عظیمی به شما دادن، برای درمان جهل این گوشو به شما دادن. این یک راه. اما راه دومی که میگن ما طی نکردیم، او نعقل، خودمون نرفتیم عالم بشیم. مدرسه بود، کتاب بود، درس بود، مدرس بود، معلم بود، هر کتابی رو در هر رشته علم مثبتی میخواستیم بود، ابدا محل به اینا نذاشتیم. پشت به این همه منابع علمی و با شکم و شهوت رو به دنیای مادی، تموم کردیم عمرو به شکم و شهوت. ننشستیم فکر بکنیم بالاترین ابزار ارزش تو این یه قطعه است. گوش، چشم، مغز که گنجایش 40 میلیون کتاب علمی رو داره، 40 میلیون صفحه، سر رو و این قسمت رو رها کردیم. ما با چشم میتونستیم عالم بشیم، میتونستیم صفحات کتاب آفرینش رو مطالعه کنیم، میتونستیم یه برگ درخت رو حداقل مطالعه کنیم. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. ما اصلا توجه به این قسمت وجود نکردیم. اینجایی که مرکز عقله، مرکز مغزه، مرکز هوشه، مرکز حافظه است، مرکز فرماندهی تمام بدنه، به چشم توجهی نکردیم که نگاه‌های با ارزشی میتونه داشته باشه با مطالعه در زندگی یه مورچه، یه زنبور، یه کرم ابریشم، یه حلزون به خدا برسه. چشمو که برای نظر بازی ندادم، 30 سال دم قیافه دختران و زنان نامحرم و هرزه رو نگاه بکنه، خدمت به شهوت حرام کرده، کاری دیگه نکرده. چیکار کرده؟ چشمو کجا استخدام کرده؟ فعلا اگه آدم بخواد با چشم کار بکنه، اینقدر کار مثبت برای چشم است که خدا میدونه. من آزمایشگاه‌های متعددی رو دیدم، حلزون اغلب تو درختای پرتقال و نارنگی و لیمو و میان برگ پرتقال و برگ کاهو پیدا میشه. حلزون به اندازه یه عدس بزرگه، یکی از موجودات زنده آفریده شده پروردگاره و مانند لاک پوش دارای محکمترین سپر بر خودش، ولی درون این سپر یه حیوان کوچک نرم زندگی میکن. شما حلزون رو از تو کاهو پیدا کن، یه سوزن بردار و این سپرش رو سوراخ کن، بشکن و بذارش کنار. 24 ساعت بعد برو ورش دار. چه کارخونه ای خدا در این حیوان قرار داده که سپر شکسته رو ترمیم میکنه، تمام خطاشو میکشه، اتصال میده، رفو میکنه، که شما نمیفهمی کجای این حلزونو شکسته بود. این قدرت به چه قدرتی وصله؟ این مغز به چه مغزی وصله؟ علم حلزون برای ترمیم سپر شکستش به چه علمی متصله؟ اون وقت تو آزمایشگاه برین ببینین، من رفتم، من بعضی وقتا تو سخنرانی ها دیده هامو میگم، نه شنیده ها و مطالعاتم رو، شنیده ها رو کمتر میگم، باید خودم برم ببینم، بفهمم، درک بکنم، مطالعه بکنم. این حیوانو از میان این صدفش که در میارین خیلی کوچیک، ولی برگ پرتقال رو راحت میخوره. خب رفتن دنبال کردن که این برگ کاهو و برگ پرتقال با دندون قابل جویدنه و این میجبه برگو، این دندون داره، دهانش به اندازه سوراخ ته سوزن معمولیه، باید بذارنش زیر میکروسکوپ و بعد میزون بکنن، شما ببینین، دهن رو واکنن، ملاحظه میکنید آرواره پایین و بالا دندون داره این حیوان، تو این دهانی که کوچیکتر سوراخ سوزن دندوناشو جلو چشمتون میشمارن، 25600 عدد دندون تو دهن این حیوان. این خدا. اگه نرم نشنوم و مطالعه نکنم و عالم نشم، جهلم نسبت به خدا چجوری میخواد معالجه بشه؟ با شکم که جهل معالجه نمیشه، با شهوت جنسی که جهل معالجه نمیشه. بالا رو نگاه کن که تو این یتی که سر چه خبره؟ 6 میلیارد مرد و زن فقط پایین رو نگاه میکنن که برای شکم و عضو نجس بعد شکم 24 ساعته چیکار کنن؟ احمقای جاهل. شکم و دادی یه لقمه نون بخورن زنده بمونن، ابزارهای علم رو به کار بگیرن. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. ابر رو میخوایم توضیح بدیم. قرآن درباره ابر چه آیاتی داره؟ دانش درباره ابر چی میگه؟ ابر دنیای عجیبیه، باد دنیای علمی عجیبیه، ماه و حجمش و گردشش و فاصلش تا زمین دنیای علمی عجیبیه که حالا سعدی همه رو توی شعر کشونده. ابر و باد و مه و خورشید، خداوند به خورشید و ما قسم خورده، خدا به روز به شب قسم خورده، خدا به زمین زیر پاتون قسم خورده، خدا به آسمان قسم خورده، خدا به ستارگان قسم خورده. یعنی بیاین ببینین اینا چیه در این عالم. سر تو چرا پایین انداختی؟ همه شکم و غریزه شهوت رو نگاه میکنی؟ یه ساعت هم سر تو بالا بگیر ببین چیکار کردم در این عالم. 50 سال نفهم را رفتی که چی؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. خلقت نکردم سرتو بندازی پایین فقط شکم و شهوتو تماشا بکنی و دعوت این دوتا رو دائم بپذیری. خلقت نکردم که 70 سال با پذیرش دعوت شکم هی چاهایی که تو خونه هاتون کندین پر بکنی. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. توقعت نه همه موجودات فرمان تو رو ببرن و تا 80 سال یه بار پیشانی تو به تواضع روی خاک برابر خدا قرار ندی. این حرف دوزخیانه. لوکنا نسمع، این لوکنا نسمع خیلی حرف داره. کارگردانان مساجد و جلسات، شما مردمی که خدا بهتون امکانات داده، همه با هم دیگه جمع بشین شهر و جلساتش رو تبدیل به جلسه علم کنین، به جلسه درس کنین. شما پول داره، پولتون بخل نورزید برای خرج جلسات علمی. خدا در قرآن 2 بار اعلام علنی کرده پولدار بخیل هر کی میخواد باشه اهل جهنم. چون پول خرج نکنید این جلسات برپا نمیشه، حوزه ها برپا نمیشه، مراکز علمی برپا نمیشه، کتاب چاپ نمیشه. دشمن با تمام قدرتش وارد میدان شده برای خاموش کردن چراغ توحید و انبیا و فرهنگ ائمه طاهرین. بخل نکنید برای کشتن اسلام. دشمن تمام نیروشو به میدان آورده و شما کارگردانان مساجد و هیئت‌ها عمر مردم رو، مغز مردم رو، دین مردم رو در اختیار غیر متخصص قرار ندید که قیامت به عنوان قاتل دین محاکمتون میکنه. و شما برادرانی که سواد ندارید منبر قبول نکنید. خیانت، خیانت، خیانت. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. ان بالعلم، چقدر زیبا میگه امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین نیست که بریم خاک کف پاشو ببوسیم. اگر علی حرف نزده بود در این عالم، کی دیگه دهن میتونست وا کنه حرف بزنه؟ و ان بالعلم تهتدی الی ربک و بالادب تحسن و خدمت ربک. با علم خدا را میشناسی، با به کار گرفتن علم به نیکوترین صورت به خدمت پروردگار در میای. همونی که شب جمعه با اشک ریزان به خدا میگه قو علا خدمت که جوارهی، با تبدیل معرفت به عمل به خدمت خدا به نیکوترین صورت در خواهی آمد. و به ادب الخدمه، وقتی که در خدمت پروردگار در آمدی، یستوجب العبد قربته، شایسته میشی که پروردگار تو رو به مقام قرب خودش، یستوجب العبد ولایته و قربته، شایسته میشی که زیر چتر ولایت خود خدا قرار بگیری. همون ولایتی که تو سوره بقره مطرحه، الله ولی الذین آمن. اگر مزه این ولایت الله آدم بچشه، تا ابد مست میکنه. امیرالمومنین یه روایتی داره، سید حیدر آملی در جامع الانوارش نقل میکنه. متن این روایت، خود متن مست کننده است، چه برسه به این که آدم اصل روایت رو با قلبش لمس بکنه. و به ادب الخدمه، یستوجب العبد ولایته و قربه. با به خدمت خدا در آمدن زیر چتر ولایت الله و قرب الالله قرار میگیری. بعد حضرت پایان سخنانشون یه نصیحت میکنن به ما، به هممون، به جوونا، به مردا، به خانوما، به دخترا، به پسرا. فقد بل النصیحه، این حرفایی که براتون گفتم، حضرت میفرماید خیرخواهی و دلسوزیم بوده نسبت به شما. این خیرخواهی رو از من علی قبول بکنید. کی تنجو من العذاب، که به عذاب دنیا و آخرت گرفتار نشید. قبول بکنید خیرخواهی من، قبول بکنید دلسوزی من. فردای قیامت جلومونو نگیره امیرالمؤمنین، بگه 63 سال زحمت کشیدم تا قبول کردن شهادت، برای بیدار کردن تو چرا نیومدی بیدار بشی؟ حق زحمات منو پامال کردی. نشه اینجور. نشه این گونه. حالا امیرالمومنین که جای خود داره، نکنه فردای قیامت یه خانوم وسط صحرای محشر جلوی ما مردان و زنان رو بگیره، یه مرتبه دو دست بریده خونالود رو بلند کنه، بگه این دوتا دست جیگرگوشه من قمر بنی هاشمه، برای هدایت شما از بدن جدا شد. چرا گمراه موندید؟ چرا حق خون فرزندم و پامال کردید؟ قیامت قیامتیه، محشر محشریه. حرفم تمام، حرف امشب تمام، این حرف که تا قیامت ناتمام میمونه. اسب عربی خیلی تیزهوشه، اسب عربی رو وقتی با کمال عاطفه به شکمش اونی که سوارش نهیب بزنه خیز برمیداره. ابی عبدالله دو سه بار با رکاب نهیب زد به شکم اسب، دید از جا حرکت نمی کن. چی مانع اسب من شده؟ چه علتیه که اسب ابدا به نهیب گوش نمیده؟ خب وقتی راکب میبینه مرکب حرکت نمیکنه، یه مقدار سر زین بلند میشه، جلو رو نگاه میکنه، بلند شد نگاه کرد، دید دختر 13 سالش سکینه دوتا دست اسب و بغل گرفته، اونه میذاره. امام حسین پدر واجد تمام شرایطه. امام حسین اهل خداست. امام حسین بر نگشت به دختر نهیب بزنه، بچه برو کنار. نه، ابی عبدالله دنیای علم دنیای ادب پیاده شد، چهار زانو رو خاک نشست، دختر رو آورد کنار دست خودش نشون، فقط گوش داد ببینه بچه چی میگه. بابا چیه عزیز دلم؟ شما جوانایی که ازدواج نکردید، بچه ندارید، نمیدونید من چی میگم. شما مردانی که فقط فرزندتون پسره، نمیدونید من چی میگم. فقط دختردارا میفهمن که چه حادثه‌ای در اون لحظه عاشورا اتفاق افتاد. بابا چیه عزیز دلم؟ از صبح تالا که می رفتی میدان بر می گشتی، این بارم بر می گردی. خیلی آرام و با محبت گفت نه عزیز دلم، حالا که دارم میرم دیگه بر نمی گردم. دختر با توجه به 30,000 حیوان درنده و ظالم برگشت و بابا میشه من از تو یه تقاضا بکنم؟ آره عزیز دلم. چی میخوای بابا؟ گفت بابا قبل از این که به میدان بری خودت بیا ما رو به مدینه برگردان. یه ضرب المثلی برای سکینه زد، لوتر کلقطات لنام، که با این ضرب المثل میخواست به سکینه بگه بابا تمام درا به روی من بسته است، راها به روی من بسته است، من دیگه نمیتونم شما رو برگردونم. عزیز دلم، از من یه تقاضا کردی، من نتونستم جواب بدم، حالا بابا از تو یه درخواست داره. بلند شد، دست انداخت گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو بوسی، سر بابا رو سینه گره. بابا شما از من چی میخوایی؟ فرمود سکینه جان، خواسته من اینه انقدر مقابل چشم من عشق نری، این گریه تو قلب منو آتش میزنه، لا تهرقی قلبی، به دمع که حسرتن مادا من روح فی جسمانی، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد. در میان آثاری که عبوردن، یکی از آثاری